اقتصاد مبتنی بر اینترنت هر ساله بین 12 تا 25% رشد میکنن و این تأثیرات بسیار زیادی رو بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داره. به عنوان مثال در سال 2016 سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور چین به 4.3 تریلیون دلار رسید که این مقدار تقریباً 30% از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در ایالات متحده هم میزان سرمایه ایجاد شده توسط اقتصاد دیجیتال در سال 2016 به میزان تقریباً 2.1 تریلیون دلار بود که 5.6% از تولید ناخالص داخلی این کشور رو به خودش اختصاص داد. خب همین امر از اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال در جهان حکایت میکنه. دیجیتال سازی در کشورهای توسعه یافته تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و باعث ارتقای بهره‌وری اونها میشه. بهره‌وری یکی از شاخصهای بسیار مهم در اقتصاد به حساب میاد که اگر فرصتی دست داد در برنامه‌های آینده به طور جداگانه به اون خواهیم پرداخت. اما در دهه‌های اخیر دیجیتال سازی به عنوان یک عامل مهم اقتصاد در نظر گرفته شده که به رشد اقتصادی شتاب بخشیده و باعث ایجاد مشاغل جدید شده، یا به گفته‌ای بهتر ایجاد مشاغل جدید رو ساده‌تر کرده. با توجه به اینکه محیط فعلی اقتصاد جهانی بسیار ناپایداره، سیاستگزارا میتونن با یاری فناوری‌های دیجیتال رشد اقتصادی و بازار نیروی کار رو بهتر کنن. اقتصادهای توسعه یافته از بالاترین رشد اقتصادی برخوردارن و نسبت به اقتصادهای نوظهور تمایل زیادی به ایجاد مشاغل در این حوزه ندارن. در مقابل تأثیر دیجیتال سازی بر اقتصادهای نوظهور به شکلی بوده که عمده تلاش اونها در زمینه ایجاد مشاغل جدید در حوزه دیجیتال انجام میشه. یکی از مهمترین دلایل تمایز تأثیر فناوری‌های دیجیتال در کشورهای مختلف تفاوت ساختار اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته و نوظهوره. دیجیتال سازی در کشورهای توسعه یافته تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و سبب ارتقای بهره‌وری اونها شده و موجب میشه که مشاغل با مهارت‌های پایین و ارزش افزوده کم در این کشورها حذف بشن و به بازارهای نوظهور با نیروی کار ارزان‌تر منتقل بشن. اما در مقابل اقتصادهای نوظهوری که مبتنی بر صادرات هستند و توسط بخش‌های تجاری اداره میشن، اونا غالباً تمایل دارن تا از منافع حاصل شده از دیجیتال سازی در بازار نیروی کار بهره بگیرن و سیاستگزارا میتونن با طی 3 مرحله آثار ناشی از دیجیتال سازی رو کنترل کنن. اول باید برای بخش‌هایی که تمایل به حداکثر کردن دیجیتال سازی در اونها دارن، طرح‌های دیجیتالی تدوین کنن. دوم باید ظرفیت‌های لازم رو تهیه و افراد رو به اجرای این طرح‌ها تشویق کنن و سوم هم برای ایجاد یک اکوسیستم جامع از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و برای جذب و بهره‌برداری از خدمات دیجیتال باید با صنایع، مصرف کننده‌ها و نهادهای دولتی ارتباط قوی برقرار کنن. در برنامه‌های آینده در مورد اقتصاد دیجیتال و بازار نیروی کار و ایجاد مشاغل و البته در مورد معایب اون هم اشاراتی خواهیم کرد. تشکر میکنم که شنونده صدای من از رادیو ایران بودید. آرزوی سلامتی، بهروزی و نیکروزی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما بشنوید این یافته علمی را که کودکان را نباید در معرض دود سیگار قرار داد. مطالعات محققان انجمن سرطان آمریکا نشون میده قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار احتمال بروز بیماری انسداد ریوی مزمن و مرگ ناشی از اون را افزایش میده. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، بیماری انسداد ریوی مزمن COPD اصطلاحی برای توصیف بیماری‌های پیش‌رونده ریوی از جمله آسم، برونشیت مزمن، آمفیزم یا ترکیبی از این اختلالاته. آمفیزم یک بیماری مزمن ریه است که طی اون کیسه های هوایی در ریه بیش از اندازه گشاد میشن و در نتیجه خاصیت ارتجاعی رشته هایی که کیسه های هوایی رو به هنگام تنفس باز و بسته میکنن از بین میره. تنگی نفس، سرفه های مکرر که معمولا سرفه های خشک و بدون خلط هستند، خسخس کردن و احساس سفتی در ناحیه قفسه سینه از مهمترین علائم این بیماری محسوب میشن. مطالعات جدید نشون میده قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار احتمال بروز بیماری انسداد ریوی مزمن و مرگ ناشی از اون را افزایش میده. این مطالعه همینطور نشون داده که مصرف دخانیات احتمال بروز بیماری های انسداد ریوی رو 31% افزایش میده. بنابر گزارش مؤسسه ملی خون، ریه و قلب امریکا، بیماری انسداد ریوی مزمن سومین علت عمده مرگ و میر در امریکا است. استعمال دخانیات و عدم تحرک از مهمترین عوامل تشدید این عارضه است.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که مطالعه پروتکل‌های دارویی کرونا با همکاری چند کشور اروپایی در حال انجامه. قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که مطالعه بزرگ پروتکل‌های دارویی درمان کووید 19 در ایران با همکاری چند کشور اروپایی و با نظارت سازمان بهداشت جهانی در حال انجامه. شاهین آخوندزاده گفته که محققان 14 دانشگاه علوم پزشکی در کنار جمعی از پژوهشگران خارجی در قالب این طرح در حال تلاش برای معرفی پروتکل‌های دارویی مؤثر در درمان کووید 19 هستند. شاهین آخوندزاده با یادآوری اینکه نمیاد یا همون مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران اولین فراخوان امسال خودش رو به کرونا اختصاص داده گفته که از ششم اردیبهشت ماه امسال فراخوان این موضوع داده شده تا طرح‌های تحقیقاتی پذیرفته بشن. این مؤسسه 8 میلیارد تومان به طرح تحقیقاتی از سراسر کشور اختصاص میده و به عبارتی از طرح‌های حوزه کرونا حمایت مالی میکنه. قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به اقدامات این معاونت در حوزه کرونا اشاره کرده و گفته که علاوه بر تحقیق، تولید کیت‌های تشخیصی و کارآزمایی بالینی از مهمترین اقدامات در این زمینه است که بعضی از اونها به نتیجه رسیده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که دسترسی رایگان به مقالات علمی تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده. رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری از تمدید دسترسی رایگان به مقالات در پایگاه‌های اطلاعات علمی تا پایان اردیبهشت ماه 99 خبر داده. محمد جواد دهقانی گفته که با هدف ایفای نقشی هرچند کوچیک در شرایط خاص پیش اومده در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، دسترسی به صورت مجازی به منابع اطلاعات علمی همه متون این مرکز برای استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بقیه هموطنان تا پایان اردیبهشت ماه جاری رایگانه. این دسترسی بدون نیاز به کد شناسایی و کلمه عبور امکان پذیره تا جامعه علمی کشور بدون مراجعه حضوری نسبت به تأمین اطلاعات علمی مورد نیاز خودشون اقدام کنند. رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفته که این مرکز با دارا بودن طیف وسیعی از پایگاه‌ها و منابع اطلاعاتی علمی مثل پایگاه اطلاعات مجلات علمی معتبر کشور، پایگاه اطلاعات مقالات همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی و بقیه منابع علمی مورد نیاز پژوهشگران یک نقش مهم در تأمین نیازهای اطلاعات علمی جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه ایفا می‌کند. عمده این اطلاعات و منابع به صورت برخط تهیه شده و از طریق وبگاه سازمان به آدرس www.ircest.ac.ir قابل دسترس است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که دانش بنیان‌ها از امتیاز اضافه پخش آگهی در رسانه ملی برخوردار میشن. محصولات دانش بنیان میتونن تا 200% از امتیاز اضافه پخش آگهی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بشن. بر اساس تفاهم انجام شده بین سازمان صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این امکان فراهم شده تا محصولات دانش بنیان در صورت معرفی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بتونن از امتیاز اضافه پخش در این سازمان برخوردار بشن. شرکت‌های دانش بنیان متقاضی باید درخواست خودشون رو در نامه‌ای به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنن. این درخواست باید شامل کالاها و خدمات دانش بنیانی که قبلاً به تایید این کارگروه رسیده باشه. معاونت علمی و فناوری بعد از انجام بررسی‌های لازم، شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان مورد نظر رو در یک نامه به اداره کل بازرگانی صدا و سیما معرفی می‌کنه. بقیه اقدامات طبق روال موجود در صدا و سیما به وسیله شرکت‌ها دنبال میشه. سقف امتیاز اضافه پخش میتونه تا 200% اضافه بشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. ایران یاران شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد،
ایران فرهنگی بازنشسته است. به عنوان
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله،
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو،
ایرانیار رادیو ایران خرما،
شهر ساحلی کلچه،
ایرانیار روستای بنی‌آباد، از تابع شهرستان بنی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانم سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران. همکارانم آماده هستن تا برنامه بحث روز رو تقدیم شما کنند. بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما خوبان در اقصا نقاط کشور و براتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم دارم در پنجمین روز ماه مبارک رمضان. ساعت 11:47 دقیقه و 17 ثانیه هست. خیلی خوشحالم که شما این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن. به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران با شما صحبت میکنیم. موضوع برنامه اهمیت پرتاب موفق ماهواره نور توسط سپاه پاسداران هست که یک افتخار ملی به شمار میاد به لحاظ سیاسی اقتصادی در واقع و نظامی، و ابعاد مختلف میتونیم این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. با حضور میهمانانی در استودیوی پخش این برنامه سوال پیامکی هم داریم که تا لحظاتی دیگر اعلام میکنم. یکی از ارکان این برنامه که زنده هم پخش میشه بحث مشارکت مردم هست که خیلی کمک کرده به سطح برنامه. خانم عبدالوند همکار خوب بنده همین بخش رو اجرا میکنن. سلام بفرمایید.
سلام جناب قربانی، وقت شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پرسش ما از شما این هست که به نظر شما حضور قدرتمند ایران در فضا از کدوم منظر برای کشور دستاورد بزرگتری به حساب میاد؟ گزینه یک گفتیم افزایش قدرت دفاع و اقتدار سیاسی و بین‌المللی ایران، گزینه دو افزایش غرور ملی با تحقق شعار ما میتوانیم، گزینه سه افزایش شگفت‌انگیز توان علمی و فناوری فضایی ایران، گزینه چهار همه موارد. پاسخهای خودتون رو تا ساعت 15 به سامانه 3900 ارسال کنید. آقای دکتر، لازمه که به شنوندگان رو بگم اگر دیدگاه و یا احساسی درباره دستاوردهای اخیر کشورمون در عرصه فضایی دارید، خوشحال میشیم که در زمان پخش برنامه با ما در میان بذارید.
خیلی ممنونم ازتون خانم عبدالوند. اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود. ما برای اولین بار هست که در تاریخ به این ارتفاع و به این سطح از موفقیت در فضا میرسیم و الان میتونیم افتخار کنیم که جزو 10-12 کشور اول دنیا هستیم که میتونیم هم در واقع این کار رو انجام بدیم، و موفقیت بسیار مهم هست که در مورد ابعادش بیشتر صحبت میکنیم. یه گزارش داریم، فکر میکنم آماده اگه باشه میتونیم بشنویم و برنامه رو آغاز کنیم.
معمولاً از آسمان است که به زمین نور میتابد، اما این بار نوری از زمین به آسمان رفت که چشم‌های جهان کرونا زده را خیره کرد.
لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است. ماهواره‌ای که تا دقایق دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
موقعی که این پرتاب را انجام دادیم از ایستگاه‌های تهران، زاهدان، چابهار این رو کنترل کردیم و سیگنال دریافت کردیم. 90 دقیقه بعد که در واقع یک دور کامل دور کره زمین چرخید، در شمال غرب کشور سیگنال‌هاش رو دریافت کردیم این دیگه الان تزریق انجام شده، دقیق هم انجام شده و هر 90 دقیقه یک بار دور کره زمین داره میچرخه.
برای آنهایی که دوستدار حق بودند، نور نورش چشم روشنی بود و برای آنهایی که ذره‌بین به دست گرفته بودند تا ضعف‌های ملت ایران را بزرگ کنند، کوری چشم. رسانه‌های وابسته به پول واشنگتن، لندن و سعودی برایشان سنگین بود که اعتراف کنند ایران هم دیگر یک قدرت فضایی شده. برای همین چنین آسمان و ریسمان کردند. از شبکه من و تو بشنوید.
با اینکه جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن عملیات و قرار گرفتن نور در مدار خبر داده، شواهد پنتاگون چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه. جدا از اینکه الان ماهواره کجاست، واکنش‌ها به این گفته مقامات آمریکایی و ماجراجویی‌های فضایی همچنان ادامه داره. از اینا که بگذریم، باز این سوال مطرحه. جمهوری اسلامی واقعاً به دنبال چیست؟
البته این رسانه‌ها فراموش کرده یا خودشان را به فراموشی زدند که فرماندهی فضایی آمریکا با تمام گران آمدن این قضیه برایش اعتراف کرد که ماهواره ایران را رصد کرده. جان ریموند، فرمانده عملیات فضایی آمریکا، در توییترش در این باره چنین نوشت:
اسپیس کام آمریکا به ردیابی و شناسایی اشیاء در مدار زمین که مرتبط با پرتاب ماهواره نور یک از ایران است ادامه می‌دهد.
در این میان حرف‌های مقامات آمریکایی یک بام و دو هوایی بود که در رسانه‌ها نمود پیدا کرد. ترامپ که حرف‌های بی سر و تهش در ماجرای کرونا از یک سو و گیر افتادنش در باطلاق مدیریت این بیماری از سوی دیگر حسابی او را گیر انداخته، در پاسخ به سوال خبرنگار آمریکایی که از او پرسید:
می‌خواستم از شما در ارتباط با پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران سوال بپرسم، واکنش شما در این باره چیه؟
این گونه خواست خودش را بی تفاوت نشان دهد.
آیا در واقع کسی به این موضوع باور دارد؟ آنها یک نمایش تلویزیونی بهتر از این نمی توانستند در ایران داشته باشند.
اما از آن سو معلوم نیست چرا این شوی تلویزیونی به مزاق پومپئو وزیر خارجه آمریکا خوش نیامده که این گونه عصبانی از آن یاد می کند.
ایران باید برای اقداماتی که انجام داده پاسخگو باشد.
پاسخ این تناقض‌ها را می توان در این بیت از اشعار مولوی شیرین سخن فهمید: هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است، بر دیگر شکر.
ساعت 11:53 است. خیلی ممنونم از آقای پوراعظم برای تهیه گزارش خوبی که شنیدیم. خانم عبدالوند، برنامه رو شروع میکنیم. آقای دکتر ظهیر اصفهانی هم تشریف آوردن به برنامه. آقای اصفهانی، خیلی ممنونم ازتون که تشریف آوردید. طاعات و عبادتتون هم قبول باشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی عسکر خانوم و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بله. آقای اصفهانی، شما به کارشناس مسائل سیاسی هستید و دنبال میکنید تحولات رسانه‌ای رو به ویژه در سطح جهان. میخوام این رو بپرسم که خب ما در سالهای 2017 و 2020 هم دو بار اقدام کردیم برای همین اتفاق، یعنی که ما بتونیم یک ماهواره رو موفق در مدار زمین قرار بدیم. خب اونجا در لحظات آخر به هر حال یه تجربه شد که این بار در سومین بار ماهواره بر قاصد ما رو به فضا برد. اهمیت رسانه‌ای این اتفاق در سطح دنیا چی هست؟
اهمیت رسانه‌ای و سیاسی این قضیه از دو بود قابل توجهه. اصلی ترین موضوع که شاید از خود پرتاب ماهواره هم مهمتر باشه اصل غافلگیریه، که سلاحاً حالا بعضی دوستان در این مسلح سلاحاً به پرتاب ماهواره نور اصطلاح ولفج هشت فضایی گفتن بهش، چون این پرتاب ماهواره تونست به دور از هر گونه رصد اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی غرب که ببینن اینا خیلی داشتن که ما لحظه به لحظه کره ایران رو رصد می‌کنیم. من یادم نمیاد که در پرتابه قبلی ماهواره حتی از یکی دو روز قبل خبرگزاری خارجی یا سازمان اطلاعات امنیتی غرب به وجه آمریکا اعلام کرد که ایران در مثلا در 24 ساعت آینده اقدام پرتاب ماهواره خواهد کرد و متاسفانه خب در دو دفعه هم به موفقیت‌آمیز نبود این قضا، یا خب یه سری برآوردایی هم بود که ادعایی هم بود که به خصوص آقای ترامپ با سخره و با حالت تمسخر ادعا میاد که ما مثلا در این برنامه ها شاید مثلا دستی برده باشیم، ولی در این قضیه به واسطه اصل خوب حفاظت اطلاعات که به کار برده بودن نیروهای مسلح هیچ کدوم از این نهادهای اطلاعاتی متوجه نشدن و کل این قضایی شاید در کمتر از 2 ساعت اتفاق افتاد. و وقتی که خبر اعلام شد در ساعت 8:30 صبح روز سوم اردیبهشت مثلا، یه دفعه همه غافلگیر شدن.
یعنی این علاوه هست بر اون دانشی که یعنی ما 2 موفقیت رو داشتیم.
موفقیت اول بگیم اطلاعاتی بود در این قضایا که اینا خیلی به ما به خصوص ارتباط متحده آمریکا برای این توی خیلی تاکید داشت که ما دوست. لحظه به لحظه کارهای ایران رو داریم رصد میکنیم، آگاه هستیم. و شما حتی همین الان شنوندگان کل برنامه میتونن یه جستجو ساده در اینترنت بکنن، حتی اینا اومدن محلهای استقرار و مسائل موشکی ما یا مثلا ماهواره ما رو در اینترنت قرار دادن. ولی جالب این که اینا از توان نظامی و اطلاعاتی خوب ایران به خصوص نیروهای مسلح ما رکب خوردن، متوجه نشدن. مسئله دوم که در رسانه بسیار سر و صدا کرد و جلو توجه بود، توان موفقیت علمی و نظامی ایران در این قضیه بود، به خصوص که اونا ادعا کرده بودن که با توجه به 2 پرداب ناموفق قبل، ایران تا سالهای آینده در این قضیه موفق نخواهد بود.
درسته.
ولی این پرتاب از این جهات خیلی مهمه که ما در پرتابهای قبلیمون در زمین ماهواره بیشتر در بردهای مثلا 100 تا 200 کیلومتر تا 300 کیلومتر اقدام پرتاب میکردیم. استعلان نکنید در پرتاب ماهواره تا برای در مدار قرار بگیره باید بالاتر از 300 کیلومتر در مدار لو قرار بگیره. حالا من بعدا تو اگر لازمش توضیح میدم، ما تا پرتابی که در موفق آموزی قبلی هم که کرده بودیم بیشتر به صورت آزمایشی بود، ولی ما برای اولین بار تونستیم در مدار اولیه زمین که مدار بین هلوش 300 تا 2000 کیلومتر هست مدار لئو، تونستیم یک ماهواره رو به صورت رسمی قرار بدیم.
یعنی بالاتر این سطحیه که تا کنون دست
ایران تونسته جنب. ایران تونسته دست پیدا بکنه و این یه موفقیت بسیار، یعنی دیگه ایران در زمین پرتاب ماهواره دیگه از حالت آزمایشی خارج شده و به موفقیت رسمی دست پیدا کرده و میتونه در مراحل بعدی هم اقدام کنه. این بسیار در رسانه‌های دنیا قابل توجه بود. خب در ابتدا شنیدیم که آقای ترامپ که استاد جنگ روانی و عملیات روانی هم هست، اومده گفتش که این قضیه شو تلویزیونیه. یا اوایلش نیروی فضایی ایالات متحده اومد اعلام کرد که چیزی به خصوص اتفاق نیفتاده،
اهمیت موضوع رو میخواستن
به سفره گرفتن، به خیلی مسخره کردن بهتر بگم بله. و کوچک شمردن.
آقای اصفهانی، ما از بهمن سال 98 که برای ماهواره ظفر هم قرار بود در ارتفاع 500 کیلومتری قرار بگیره که حالا در آخرین لحظه ماهواره نتونست سرعت لازم رو به دست بیاره و ما این که به سرعت ما تونستیم این پرتاب سوم رو انجام بدیم خودش قابل اهمیت و بررسیه. در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. ابعاد علمیشو خواهش میکنم بیشتر برای ما بگید. ما بعد از پرتاب سفیر و سیمرغ این بار پرتابگر قاصد ما رو موفق کرد. این نکات فنی و علمی بسیار مهمی داره چون مجموعی از دانش‌ها باید کنار هم بیاد. اگه اجازه بدید یه بار دیگه خانم عبدالوند سال پیامکی رو بگن و در واقع که فکر کنم بیرون به نوعی نظرسنجی هم هست.
بله همینطوره. ممنونیم از شنوندگان که دارن مشارکت میکنن. سوال ما از شما این هست، به نظر شما حضور قدرتمند ایران در فضا از کدوم منظر برای کشور دستاورد بزرگی به حساب میاد؟ گزینه 1 افزایش قدرت دفاعی و اقتدار سیاسی و بین المللی ایران، گزینه 2 افزایش غرور ملی با تحقق شعار ما میتوانیم، گزینه 3 افزایش شگفت انگیز توان علمی فناوری فضایی ایران، گزینه 4 همه موارد. 3900 هم سامانه پیامکی ما هست که مشارکت بیشتر شنوندگان عزیز گزینه 4 بوده. بله. و سوالاتی رو هم از کارشناس بزرگوار ما پرسیدن که حالا در طی زمان فرصت باشه میپرسن.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. یه فرصت کوتاه رو میگیریم و برنامه رو ادامه میدیم.